بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 533 سوره مبارک الرحمن آیات 41 تا 67. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعرف المجرمون بسیماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. خب در این بخش از سوره مبارک الرحمن هشدار میده خدای متعال نسبت به مجرمین، کسانی که میزان رو رعایت نمی کنند، طغیان می کنند در میزان و قانون الهی، طغیان می کنند از اون خطکشی هایی که خدای متعال انجام داده، حدود الهی این رو اینها ازش عبور می کنند، خط قرمز خدا رو زیر پا میگذارن. مجرمن یعنی ارتباط رو با خدا قطع کردن. اینجا خدای متعال لطف میکنه، هشدار میده به انسانها، کسانی که رابطهشون رو با میزان به هم بزنن، رابطهشون رو با خدا به هم زدن، و اگه رابطهشون رو با خدا به هم بزنن، اینها بدون سؤال در روز قیامت به جهنم افکنده خواهند شد. چرا؟ به خاطر اینکه تمامی علائم جرم رو به همراه دارن، چون روز قیامت روز تجسم اعمال هست، هر کسی هر کاری که کرده اون کارنامش اونجا بالعیان مشاهده خواهد شد. بعد از تعیین تکلیف وضعیت مجرمین در ادامه خدای متعال عاقبت کار متقین رو مشخص میکنه، هم از جن و انس، متقین از جن و انس با توجه به درجاتی که کسب کردن، با توجه به کارنامه‌ای که دارن، هر کدوم در بهشت مخصوص خودشون وارد خواهند شد. این بحث در سوره مبارک واقعه که سوره بعدی هست که میخونیم، اونجا دقیق تر و مفصل توضیح داده شده. در واقع بهشت درجاتی داره، هم بهشت جنیان از انسانها جداست، هم بهشت خود جنها و انسانها هم دارای مراتب هست. لذا اینجا آیات بعدی رو که انشاءالله بخونیم از دو دست بهشت یاد شده، در مرتبه اول از دو بهشت، در مرتبه دوم هم از دو بهشت دیگه که غیر این دو بهشت اول هستند. بنابراین در مجموع از چهار بهشت در این سوره مبارکه سخن گفته شده است. یعرف المجرمون بسیماهم، ای مردم بدانید روز قیامت که می شود، وقتی قیامت برپا شد، همه اونجا در صحرای محشر جمع شدید، مجرمان با نشانه هایی که دارند شناخته می شوند. معلومه که این افراد مجرمند، اون افراد متقی هستند. صف اینها و گروه اینها از هم جدا میشه. حالا اینها سیماشون عرض کردیم نشانه ای که دارند، یعنی همون اعمال ظالمانه ای که داشتن، هر چه علیه میزان طغیان کرده بودند اونجا برملا میشه. در همین سوره فرمود که و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان، ای انسان ها در میزان طغیان نکنید، هم ترازوتون درست باشه، ترازوی عقل و وحی و عدل باشه، هم توی این ترازو دستکاری نکنید، به سمت ترازوی شهوت و شیطنت و غضب نرید، به سمت ترازوهای غیر الهی نرید، با اونها نمیتونید قسط رو به جا بیارید. وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. چرا بشر امروز حتی اونجایی که شعار عدالت میده نمیتونه عدالت رو برپا بکنه، به خاطر اینکه ترازویی که وسط آورده این ترازو اصلا عدل رو وزن نمیکنه. مثل اینکه یه کسی بخواد باسکول مثلا طلای 1 گرمی و 2 گرمی و 5 گرمی و 10 گرمی رو وزن بکنه، اینو میذاره روی باسکول، میناسه هیچی نشون نمیده، میگه اینکه چیزی نیست، ارزشی نداره. وقتی ترازوهامون هواپرستانه شد، شیطانگرایانه شد، ترازوهای ما سلطه طلبانه شد، درنده خویانه شد، اصلا اینها عدل رو نشون نمیده. بذار دنیای امروز ببینید دنیای ظالمانه ایه. ببینید ابر قدرت ها چیکار میکنن، ببینید قدرت های بزرگ به هر کسی بخوان حمله میکنن، تجاوز میکنن، ظلم میکنن. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ای مردم این هشدارها رو جدی بگیرید، این هشدارها نعمت خدا به شماست. در اون روز مجرمان با نشانه هایی که به همراه دارن شناخته میشن، نشانه های ذلت، خاری، خفت، پشیمانی، پر از ترس، پر از استراب، پر از نگرانی و در یک کلام عرض کردم تجسم اعمال. خب چه اتفاقی میفته؟ دست و پاشونو میگیرن میندازن تو جهنم. و یو خذو به نواسی، گرفته میشود موهای پیشانی اینها و الاقدام و پاهاشون، یعنی کلا اینا رو میگیرن میندازن تو جهنم. کنایه از این هست. فبه ایالا ربکما تکذبان، هذهی جهنم التی یکذب بها المجرمون. ای پیامبر، ای انسان ها، اونجا به اینها گفته میشه این همون جهنمیه که مجرمان در دنیا او رو تکذیب میکردن. بهشون هشدار داده میشد که جهنم در پیشه، بهشت در پیشه، ابد در پیشه، قیامت در پیشه. تمسخر میکردن، مسخره میکردن انبیا رو، مسخره میکردن رهبران الهی رو، مسخره میکردن مبلغان دین رو. گفتن اینا چیه؟ اینا میگن جهنم دیگه کجاست؟ بهشت دیگه کجاست؟ این حرفا چیه؟ یطوفون بینها و بین حمیم آن. حالا برای اینکه بلکه فطرت بشر بیدار بشه، گرد و غبارها رو از روی خودش برداره، خودش روی صیقلی بده، احیا بشه، به خودش بیاد، یاد ابد بیفته، میگه وضع اینا تو جهنم چطوریه؟ دارن میسوزن. وقتی کسی میسوزه پناه میبره به آب دیگه، میخواد بره آب سرد استفاده کنه، یک کمی آتشش بره دیگه. اینا هم میرن به سمت آب، ولی نگو که آبها هم داغ و جوشانه، از آب دوباره در میان بیرون، آتیشه، دوباره از آتیش پناه میبرن به آب، میبینن داغ و جوشانه. یطوفون بینها و بین حمیم آن، کارشون اینه که میگردند و میچرخند بین اون آتش جهنم و بین اون آب داغ جوشان. حمیم آن، حمیم حمام هم که حمام میگن از همین ریشه است دیگه، یعنی فضای گرم، فضای دارای بخار. بین حمیم آن، آن یعنی جوشان، داغش هم داغ جوشانه، یه داغی که قلقل میکنه. پس مرتب بین آتش و بین آب داغ اینها در حال حرکت هم، طواف یعنی در حال حرکت. خب این هشدارها برای شما یه نعمته، اگه از این هشدارها استفاده کنید الان فرصت جبران دارید، الان فرصت توبه هست، توبه کنید، دست از گناه بردارید، مسیر غلطی رو که میرفتید برگردید، سبک زندگیتون رو درست کنید، در برابر خدا نیستید. فبه ایالا ربکما تکذبان، کسی که نعمتهای خدا رو تکذیب میکنه در برابر خدا ایستاده بوده، کسی که هشدار خدا رو نادیده میگیره در برابر خدا ایستاده. حالا از آیه 46 گروه اول از انسانهای الهی رو مورد توجه قرار داده و نعمتهایی که به اینها به طور خاص در بهشت داده میشه، این نعمتها رو بیان فرمودن خدای متعال. تا آیه 61 این فصل این سیاق ادامه داره. ولی من خاف مقام ربهی جنتان فبه ای آلاء ربکما تکذبان ذواتا افنان فبه ای آلاء ربکما تکذبان فیهما عینان تجریان فبه ای آلاء ربکما تکذبان فیهما من کل فاکهت زوجان فبه ای آلاء ربکما تکذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جن الجنتین دان فبه ای آلاء ربکما تکذبان فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان فبه ای آلاء ربکما تکذبان کأنهن الیاقوت و المرجان فبه ای آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبه ای آلاء ربکما تکذبان. خب تا اینجا یه بخش مستقله در مورد دو تا بهشت که احتمالاً منظور اینه، یعنی یه بهشت برای جنیان، یه بهشت جنیان متقی و اهل خشیت از مقام پروردگار و محسن و یک بهشت هم برای انسانهای متقی و اهل خشیت، چون سیاق این سوره جن و انسه، در خطابها بحث جن و انسه، در مجازاتها و پاداشها هم طبیعتاً بحث جن و انس مطرح میشه، چون هر دو گروه مختار هستند. ولی من خاف مقام ربهی جنتان، برای کسی که از مقام پروردگارش خوف دارد دو بهشت است. عرض کردم احتمالاً منظور اینه که یک بهشت برای اون جنیانی که خوف از مقام رب دارند، یک بهشت برای انسانهایی که خوف از مقام رب دارند. تفسیرها و تحلیلهای دیگری هم شده که ازشون صرف نظر میکنیم. خوف از مقام رب، ببینید این ترس یک ترس ممدوحه. مثلا ما از یک عالم، یک دانشمند، مثلا اگر فرض کنید، تصور کنید یه وقت توفیق پیدا کنید مثلا محضر امام زمان سلام الله علیه شرف یاب بشید، اون مقام حضرت مقامیه که ما دچار خوف میشیم، یعنی اونجا هر کاری انجام نمیدیم، خیلی ملاحظه نشستنمون، حرف زدنمون، لباس پوشیدنمون، همه رو ملاحظه میکنیم. بگن مثلا محضر مقام معظم رهبری شرفیاب بشی، انسان خیلی مسائل رو ملاحظه میکنه. این خوف از مقام هست، خوف از مقام امام، خوف از مقام رهبر، خوف از مقام خدا. برای کسی که الله رو میشناسه و میدونه که الله رب ما هست، خالق ما هست، رئیس ما هست، مالک ما هست، رب ما هست که تمامی نیازهایی که ما برای رشد خودمون احتیاج داریم فراهم کرده، اینجور مربی دلسوزیه، هر چه برای رشد ما لازمه فراهم کرده، خب یه نعمت دیگه. اگه کسی به مقام خشیت برسه، به مقام خوف از رب برسه، یه نعمته و این باعث میشه که سرنوشت آدم تغییر بکنه. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، ای انس و جن، کدوم نعمت از نعمتهای پروردگارتون رو تکذیب میکنید؟ ذواتا افنان، در این دوتا بهشت درختانی هست با شاخه های تر و تازه. ذوات جمع ذات دیگه، یعنی صاحب، یعنی اون دوتا بهشت دارای افنان هستند. افنان هم جمع، یعنی این زواتانه بود، البته که نونش در اضافه افتاده، یعنی دارای شاخه های تر و تازه. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیهما عینان تجریان، در اون دوتا بهشت دوتا چشمه روان هم هست، یعنی دوتا بهشت بهشتانی هستند که پر از درختان پر شاخ و برگ تازه و همینطور پر آب، چون چشمه های آب هم اونجا جریان هست، هر بهشتی چشمه آب مخصوص خودش رو داره. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیهما من کل فاکهت زوجان، در این دوتا بهشت از هر میوهی که شما بخواهید دو نوع هست، زوجان یعنی دو نوع. این دو نوع باز محل بحث شده. فبأی آلاء ربکما تکذبان، منظور اینه که یعنی هر میوهی بخواهید اونجا هست. متکئین علی فرش، این بهشتیان، حالا انسان‌های بهشتی تو بهشت خودشون، جنیان بهشتی هم تو بهشت خودشون، اینا تکیه دادن، علی فرشن، بر فرش‌هایی، بر بسترهایی که بطائنها من استبرق، آستر این فرش‌ها از حریر به اصطلاح ابریشم درشت بافته، ابریشم زبر و زخیمه به اصطلاح کلوفته. بطائن جمع بطنه دیگه، یعنی اون داخل، یعنی آستر. خب حالا این بستری که این روش میشینه، وقتی که آستر این بستر ابریشم باشه خودش چیه؟ چرا؟ چون ما معمولا برای آستر، چون آستر دیده نمیشه، داخل هست، پارچه دنبال پارچه خیلی مرغوبی نیستیم دیگه، آستره دیگه، در معرض دید نیست. حالا این خدای متعال میخواد که به ما بگه که اونجا چقدر لذت هایی که میخواهید فراهمه، اگر از لذت دنیا گذشتی به این لذت ها میرسی. البته اینها به زبان دنیایی ما هست که ما یک تصوری پیدا بکنیم، و الا اصل نعمت های بهشتی اون لقاء الهیه، رضوان الهیه، اون از هر چیزی مهمتره، این که خدا از ما راضی باشه. و جنال جنتین دان، جنا یعنی میوه، جنتین هم که یعنی اون دوتا باغ، دوتا بهشت، دان یعنی نزدیک، در دسترس. میوه های رسیده این دوتا بهشت، دوتا جنت، دوتا باغ هم در دسترس انس و جن هست، هر کسی تو بهشت خودش میوهی که میخواد در دسترسشه، لازم نیست زحمتی برای چیدن اون میوه متحمل بشه. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیهن قاصرات الطرف، در اون دوتا بهشت، در این بهشت ها همسران عفیف هم هستند که پیش از بهشتیان هیچ انس و جنی اونها رو لمس نکرده، با اونها آمیزشی نداشته است. قاصرات و طرف یعنی همسرانی که فقط نگاهشون به همسر خودشونه، از نامحرم و دیگران چشم فرو می‌بندند. فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنهن الیاقوت و المرجان، یعنی هر چه زیبایی بخواهید در این همسران هست، زیبایی های مادی و معنوی، چهره زیبا، اخلاق زیبا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، حالا قاعده، چرا خدای این همه نعمت در بهشت برای متقین فراهم میکنی؟ می‌فرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزای نیکی کردن جز نیکی کردن است؟ اینا تو دنیا آدم‌های محسنی بودند، نیکوکار بودند، هر جا برای هر کس کاری از دستشون برمی‌اومد انجام می‌دادن، به مردم محبت می‌کردن، به مردم لطف داشتن. فبأی آلاء ربکما تکذبان و من دونهما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان مدهامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیهما عینان نزاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان. خب وارد دو تا بهشت بعدی میشه و بازم عرض میکنم که احتمالاً یعنی یه بهشتش برای انسان هاست، یه بهشتش برای جن هاست، چون بهشت زیاد وجود داره. در آیات دیگه تعبیر جنات شده، بهشت های فراوان، باغ های فراوان هست برای بهشتیان. اینجا از 4 تا حالا صحبت کرده و کلن از 4 تا بهشت توی این سوره صحبت شده. و من دونه ما، حالا دونه ما رو دو جور معنا کردن. یکی این که یعنی غیر از این دوتا بهشتی که تو آیه 46 گفتیم که فرمود ولی من خاف مقام ربهی جنتان، برای جن و انسی که از مقام پروردگارشان بترسند دو بهشت است. غیر از این دوتا بهشت، دوتا بهشت دیگه هم داریم. یه جوره، یه شکل دیگه اینه که بگیم نه، دون اینجا به معنای پایین تره، یعنی یه رده از اون دوتا بهشت قبلی پایین تر باز دوتا بهشت دیگه داریم. یعنی اگر از سوره واقعه برای تفسیر این سوره استفاده کنیم، بعد بگیم که این دوتا بهشتی که تا حالا گفتیم برای از سابقون از سابقونه. حالا این دوتا بهشت بعدی که میگیم برای اصحاب یمینه که یک درجه از سابقون از سابقون پایین ترن. البته بعضی هم برعکس گفتن، برحال این مطالبیه که بیان شده توسط مفسران بزرگوار. و من دونه ما جنتان، غیر از این دو بهشتی که در آیه 46 گفته شد، دو تا بهشت دیگه هم برای بهشتیان هست، هم از انس و جن. فبأی آلاء ربکما تکذبان، ای مردم شما میتونید صاحب یکی از این بهشت ها بشید، میتونید وارد یکی از این بهشت ها حداقل بشید. چرا از این نعمت استفاده نمی کنید؟ چرا نعمت های پروردگارتون رو تکذیب میکنید؟ خدای ما تکذیب نکردید. چرا وقتی جهنم رو تکذیب میکنید نعمت های خدا رو تکذیب کردید؟ وقتی بهشت رو تکذیب میکنید نعمت های خدا رو تکذیب میکنید؟ این رفتارتون رفتار کسی نیست که بهشت و جهنم رو قبول داشته باشه. اگه قبول داشتید که جهنمی هست، در میزان طغیان نمی کردید، در حکمرانیتون میزان رو رعایت می کردید، در همسرداری، در فرزندداری، در تربیت شاگرد، در تدریس دانشگاه، سر کار، در بازار، در صنعت، در کارخونه، در رانندگی، در هر جایی که هر کاری به عهدتون بود، اگه جهنم رو قبول داشتید کارتون رو درست انجام میدادید، ضرر نمیزدید به دیگران، ظلم نمیکردید به دیگران. مدهامتان، مدهامتان یه کلمه هست که البته تثنیه آمده، یعنی این دوتا بهشتی که گفتیم به غایت و به شدت سرسبزن، پر درخت، پر سبز، اینقدر سبز که مایل به سیاهی میشه. دیدید یه جا جنگل انبوه و سرسبز و شاداب که هست، یکم میل به سیاهی میزنه از بس پره، تنک نیست. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیهما، در این دوتا بهشت عینان، دوتا چشمه هست، نزاختان، که پیوسته در جوششن، چشمه های ساکت و آرام نیست، چشمه هایی که آب داره ازشون با جوشش و خروش میاد بیرون. نزاختان هم یک کلمه است که تثنیه آمده. فبأی آلاء ربکما تکذبان، خدایا به ما خوف از جهنم عنایت بفرما، امید به بهشت عنایت بفرما. خدایا ما رو از مجرمان قرار نده، ما رو از محسنین، از متقین قرار بده. خدایا بهشت خودت رو روزی ما بگردان، رضایت خودت رو، لقاء خودت رو روزی ما بگردان. به همه کسانی که قیامت رو باور دارن، خدمت میکنن به مردم، علما، مراجع، اساتید، ذوی الحقوق، مقام معظم رهبری، همه و همه رو در کنف حمایت خودت محفوظ و موفق بدار. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.